و توفیق دوام دینداری، ثبات قدم در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت، در مسیر شهدا، در مسیر انقلاب، مسئولیت نسل جوانمان از این همه آتش، از این همه فتنه، از این همه خطراتی که در راه آنها قرار گرفته است، به جهت قضاء حوائج، رفع مشکلات، دفع بلیات، شفای بیماران، خصوصا بیماران سفارش شده، بقا عمر رهبر عزیزمون، ملت بزرگ بارمون، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ايام اسارت قافله تبلیغی سالار شهیدان رو امام سجاد حضرت زینب سلام الله علیهما و سایر بانوان پردنشین آل رسول رو به امام زمانمون و به شما متدینین منتظران ظهور امام زمان تسلیت عرض میکنم. عاشورا درس های همیشگی برای مؤمنین و جهان بشریت دارد. یه چشمه‌ایه که همه تشنگان تاریخ رو، هر کسی رو در حد ظرفیت خودش سیراب میکنه. امام حسین علیه السلام مأمور نجات، نه نجات یک نسل، بلکه نجات دین که برای همه نسل هاست، از چنگ نه بنی امیه زمان خودش، بلکه جریان اموی که جریان انحراف، جریان بدعت، جریان ظلم، جریان فساد و جریان هرزگی و جریان همه بدی هاست. امام حسین علیه السلام خود یک تفکر، یک نظام عقیدتی و عملی است، یک قرآن ناطق است و یک عینیت دین است، آفتاب تابان است و در تارک تاریخ درخشیده و نور امام حسین نه تنها خاموش نشد و خاموش شدنی نیست، بلکه هرچی تاریخ پیش رفته درخشش نور امام حسینمون بیشتر شده است و درس های حضرت امام حسین علیه السلام محدود به زمان نیست، بلکه امام حسین همیشه آموزگار است، همیشه الگو هست، همیشه مقتدای ماست، همیشه پرچم سرخ انقلاب علیه استکبار و ظلم را به اهتزاز درآورده و این پرچم تا کنون در زمین نمانده است. شعله انقلاب کربلا همیشه روشن بوده و تشیع رو و اسلام ناب رو زیر پرچم خودش تا به امروز نگه داشت و انقلاب اسلامی ایران، قیام حضرت امام، شهادت شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، یک جرقه از انقلاب امام حسین بود، استمرار حرکت عاشورای سید شهیدان عالم بود. دو سه تا نکته در این محفل نورانی، در این خانه امام زمان، ارواح نافدا، که به حمد الله این خانه همیشه پر رونق است. خدا رحمت کند مرحوم آقای کافی رو، چه اخلاصی داشته، چه سوزی داشته که اینجا جز کانونهای پر رونق عشق امام زمان است و بسیاری صبحهای جمعه میان اینجا حاجت میگیرن، مریضاشون رو میارن، سالم میبرن، گناهانشون اینجا بخشیده میشه، اینجا توبه میکنن، اینجا صالح میشن، اینجا سالم میشن و انشالله عاقبت به خیری ما هم امروز به امضای امام زمان برسه و این صبح جمعه یه امانی از امام زمان به دست ما بیاد که از آتش جهنم مسئولیت پیدا کنیم و جواز ورود به بهشت را داشته باشیم. امام حسین علیه السلام اولین درسی که به ما داد درس تعبد بود. تعبد یعنی چون خدا خداست، من بنده خدا هستم، او هرچه بگوید من انجام میدم. در اطاعت فرمان خدا چون و چرا کردن کار شیطان است. بنده که با مولای خودش چون و چرا نداره که. همون طوری که حضرت ابراهیم خلیل برای ذبح فرزندش در قربانگاه هم ابراهیم پیغمبر و ابوالانبیا بنیانگذار اسلام است، پرچمدار دین حنیف است، از پیغمبران صاحب شریعت است و هم فرزندش حضرت اسماعیل معصوم است و ظرفیت نبوت دارد، از سلسله نوریان است. اسماعیل هیچ گیری در زندگیش نبوده، ابراهیم خلیل زیر این آسمان یک فرزند دارد، اونم فرزند بیمثال در زمان خودش، صورتن و سیرتن پاکیزه، جمیل، وجیه، دوست داشتنی، مرد خدا، مرد تحمل دربدری ها، صاحب زمزم، صاحب صفا و مروه. حضرت ابراهیم در عالم رؤیا میبینه که همین بچه با این کمالات و با این امتیازات رو در مسلخ خنجر به گردنش گذاشته و ذبحش میکنه و به پسرش میگوید یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک. پسرم، نمیگه اسماعیل، میخواد بگه دوست دارم، تو پاره جگر منی، تو پاره تن منی، تو فرزند منی. یا بنیه، پسرکم، انی ارا فی المنام انی اذبحک، من میبینم که تو رو ذبح میکنم. پسر چه پسری بود، اصلا شوکه نشد، عکس العمل بحرانی براش پیش نیامد، در نهایت آرامش عرضه داشت یا ابته، بابای من، بابا جونم، افعل ما تو عمر. نپرسید چرا، نپرسید مگه تو پیغمبر نیستی، مگه تو اولوالعزم نیستی، مگه تو مؤمن نیستی، مگه مؤمن بچه خودشو میکشه، مگه جوان بیگناه را هم میشه کش در هیچ دینی. اصلا اینا رو نپرسید هیچ. نه ابراهیم از خدا پرسید بار الها چرا من این کار رو بکنم، نه اسماعیل به باباش گفت چرا. فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، نادیناه و انیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. دست مریضا، من همینو میخواستم ببینم که تو چقدر عاشقی، چقدر مطیعی. دیدم نمرت 20ه، هیچ کم نذاشتی. این مسئله تعبد اساس زندگی مادر اینجا امتحانه. خدا تو امتحانات میخواد ببینه کی تسلیم خداست، کی تسلیم نیست. اونه که شیطانه، وقتی بهش میگن با آدم سجده کن، میگه من بهترم. اما اونی که ایمانش ایمانه، عشقش، محبتش به خدا دایره، برای هیچ چیزی چون و چرا نداره. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. ابراهیم تسلیم بود، اسماعیل تسلیم بود، ولی حضرت ابراهیم برای یک اسماعیل تسلیم بود، اونم ذبح نشد. امام حسین علیه السلام مأمور شد هر کی داره هر چی داره به قربانگاه ببره، حتی علی اصغرش. اونی که ساکت کرد اطرافیان رو همین بود که در مدینه حضرت سید شهدا فرمود که من جدم رسول الله رو در خواب دیدم، همین خوابی که حضرت ابراهیم دیده، اینم در خواب دیده، که جدم به من فرمود حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسینم برو به عراق، خدا خواسته که تو رو کشته ببینه. وقتی گفتن آقا اگه میری اونجا کشته میشی، پس ذهنم رو برای چی میبری؟ پس روباب رو برای چی میبری؟ پس این بچه های شیرخوار رو برای چی میبری؟ حضرت باز جوابش جواب تسلیمی و عشقی بود. نفرمود میبرم که انقلابم پیروز بشه، اینا تبلیغ بکنن، چنین و چنان بشه، در جهان حماسه ایجاد کنم، اینا رو نگفت. فرمود در خواب جدم رسول خدا به من فرمود اخرجهن الى العراق ان الله شاء ان يراهن سبايا. جدم گفته زینب را ببر، بانوان را ببر، خدا خواسته که اینها را اسیر ببینه. ببینید تمام رمز و رازها، از این مهمتر در نهضت امام حسین ما هیچی نداره. بنده باید تسلیم باشه، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسند. پس این نکته اول یادمون باشه، امام حسین بنده بود، مولای او به او گفته بود برو کشته شو، بچه‌تم ببر، قربانیاتم ببر، شیش ماهتم ببر، و جریان تو هم مثل جریان حضرت ابراهیم نیست که دست به کارت ببره و تا گلو ببره و ما اجازه ندیم که این خنجر گلوی اسماعیل رو ببره، چون حضرت ابراهیم خیلی زور زد تا ماموریت خودش رو اجرا کرد. کارد اطاعت حضرت ابراهیم رو نکرد، ناراحت شد، کارد رو زد به سنگ، از کارد صدا برخاست الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خلیل امر میکنه که من این سر رو ببرم، ولی خدای جلیل به من گفته نبر، اونجا مأمور. ولی در کربلا هم تیر حرمله مأموریت داشت که گلوی کودک ذبح کنه، هم شمشیرها، نیزه ها، سنان ها، تیر ها، همه مأمور بودند که بدن امام حسین و کسان امام حسین همه را پاره پاره کنند و سوراخ سوراخ کنند. فرق بین حضرت ابراهیم و اسماعیل و فرق بین همه انبیا و اوصیا و اسماعیل یک فرقی است که قابل مقایسه با هیچی نیست. امام حسین این را آمده بود که بگه من عاشقم، من بندم، من مطیعم، هر چی هست مال اونه، هر چی خواست در من که خودش، من تسلیمم، دستم بالاست. اگه تونستیم در زندگی راضی باشیم، یک ذره ای از آموزه های امام حسین گیر ما اومد، اینقدر نق زدن، اینقدر ناشکری کردن. شما با هر کی صحبت کنید از زندگی خودش ناراضی. چرا؟ چرا ما مقدرات الهی ما راضی نیستیم؟ چرا بی خودی خودخوری میکنیم؟ مگه عالم خدا نداره؟ مگه برنامه ریزی نشده؟ در سوره مبارکه حدید، این پنج تا سوره رو گاهی گفتیم بخونید شبها، سوره حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن، اینو میگن مسبحات خمس. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی که شبها مسبحات خمس رو میخونن پیغمبر رو میبینن. در همین عالم میشه پیغمبر رو دیدها. مرحوم آیت الله خوشبخت ما پیغمبر رو در مدینه زیارت کرده بود، گفتند که رفتم دیدم شلوغ، نمیتونم برم تو، خدایا خانه امام زمانه، هر کی اینجا اومده با دل اومده، با اعتقاد اومده، خدایا تو را به مصائب حضرت سید الشهدا قسمت میدیم، آل سعود را در همین ایام سرنگون بگردان. خدایا این وهابی های آدم کش وحشی را از روی زمین بردار. خدایا شیعه مظلوم دل شکسته امیرالمومنین و ائمه را از چنگال این گرگ ها نجات عنایت بفرما. گفتن که مدینه، نگاهی به گنبد سبز پیغمبر کردم، گفتم یا رسول الله شلوغ، نمیتونم بیام تو، این همه راه من اومدم، یه چند قدم هم شما تشریف بیارید. دیدم وجود نازنین پیغمبر خدا در کنار من. به من فرمودن برو اونجا خلوته، اشاره به مکه کردن، برو اونجا خلوت. میشه آدم یه جوری زندگی کنه که پیغمبر رو تو همینجا نه در خواب دیده بود ها، در بیداری رسول الله رو دیده بود، میشه دید. و وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن این پنج تا سوره رو شبها بخونید پیغمبرتون رو میبینید. دوم، قبل از مرگ امام زمان رو درک میکنید. چه وعده بالاتر از این؟ شما این همه صبح جمعه به امید میایید اینجا، شاید یه وقتی اومدید آقا جانتونم کنارتون بود. چی میدونی؟ چی میدونی؟ آقا به خونه خودشون، به مهمونای خودشون سر نمیزنن، نوازش نمیکنن، خوش آمد نمیگن. یعنی ما مهمون آقا نیستیم اینجا اومدیم، سر سفره حضرت نیستیم اینجا. دلمونم پر میکشه برای زیارتش. خب این پنج تا سوره رو بخونه چبا، انشاءالله تقوا داشته باشیم، اثر خودش رو میگذاره و ما هم جمال دلارایش رو یه بار زیارت میکنیم. در این سوره مبارکه حدید خداوند متعال میفرماید ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. فرمود هیچ مصیبتی نیست در زمین و ما اصحاب من مصیبت فی الارض، هیچ مصیبتی در روی زمین واقع نمیشه، ولا فی انفسکم یعنی مصیبت بیرونی یا مصیبت داخلی. بعضیا مشکلات بیماری دارن، مشکلات استراب دارن، تشویش دارن، قصه دارن، غم دارن. بعضیا ورشکستگی دارن، دشمن بیرونی دارن، بنبست دارن، به هرچی در بردری دست میزنن بسته میاد براشون. اینا مشکلات بیرونی و درونی هست. خدای متعال در سوره حدید فرموده هیچ مصیبتی در بیرون زندگی شما و در درون جان شما واقع نمیشه الا فی کتاب، مگر اینکه در یک کتابی در لوح محفوظ ما نوشتیم. شما این نسخه رو دارید اجرا میکنید، نسخه رو ما براتون پیچیدیم، اونی که باید بشود میشود، شما زورتون نمیاد، اینقدر زور ندارید با مقدرات الهی بجنگید. حالا که نمیتونید با مقدرات بجنگید، دنبال وظیفه باشید، به وظیفه عمل کنید و اگر به وظیفه عمل کردید هرچه از دوست میرسد نیکوست، خدا نمیذاره شما ناراضی بشید. لذا فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این سوره مبارکه فجر آخرش این آیه کریمه است، وجود و مقدس مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند در نمازهاتون سوره فجر بخوانید، زیرا که این سوره سوره امام حسینه. عرض کردن چرا این سوره سوره امام حسینه؟ فرمود به خاطر این آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این نفس مطمئنه در قرآن کریم سه تا نفس خدا معرفی کرده. یکی نفس اماره به سوء است، پناه به خدا میبریم از نفس اماره، هرچی به سر بشر میاد در اثر حاکمیت نفس اماره است. پیغمبر خدا فرمودن احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم، اون گونه که از دشمنهاتون حذر دارید از هوا و هوس خودتون حذر داشته باشید. دشمنی خطرناکتر از نفس اماره خدا نیافریده در روی زمین. خطرناکترین و بیرحمترین دشمن نفس اماره خدا آدمه. جهنمی میشه آدم به خاطر نفس اماره است. تو دنیا رسوا میشه نفس اماره است. ظالم میشه نفس اماره است. بد اخلاقی تو خونه نفس اماره است. بلهوسی و بدهجابی و بیهجابی و بیعفتی و بیغیرتی مال نفس اماره است. پناه به خدا باید برد از نفس اماره. اعوذ بالله من نفس لا یشبع. پناه به خدا میبریم از این نفسی که سیری نداره، مثل جهنم میمونه. هرچی بهش بدی باز میگه هل من مزید. از نفس اماره باید پناه به خدا برد. نفس دومی که قرآن معرفی کرده نفس لوامه است، وجدان اخلاقی است. تا آدم مسخ نشده باشه انسان خطا میکنه، ولی خودشو ملامت میکنه، میگه ای کاش نکرده بودم. میاد تو مجلس دعای ندبه، دامن امام زمانش رو بگیره، میگه آقا مریضتم، آقا پروندم خرابه، به اینجا پناه آوردم، به من پناه بده. میاد دامن امام حسین رو میگیره، گریه بر امام حسین میکنه که بخشیده بشه. چون نفس لوامه داره، بادار میشه که توبه کنه، دیگه کار بدش رو تکرار نکنه، خلاف رو ادامه نده. مرحله عالی نفس، نفس مطمئنه است. نفس مطمئنه نفسی است که هیچ کار بدی نکرده که قصه بخوره چرا فلان کار بد رو کردم. و چون کار بد نکرده نسبت با آیندهش هم نگرانی نداره. آدم وقتی گناه میکنه هم قصه گذشته رو میخوره که چرا گناه کردم، خدا رو ناراضی کردم، هم میدونه که این گناه رهاش نمیکنه. این گناه مثل ماریه که دنبالش افتاده، یه جا نیش خودش رو میزنه. آدم نکبت گناه رو در زندگی لمس میکنه. هم نگرانی مال گناهه، هم قصه گذشته مال گناه. نفس مطمئنه نفسیست که دیگه پاک پاکیزه است، هیچ نگرانی و قصه براش باقی نمونده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس مطمئنه لوازمی داره، لواحقی داره، میوه هایی داره. یکی از میوه هاش رجوع الی الله، او به لقاء الهی برمیگرده. دیگر از ثمرات نفس مطمئنه این است که او راضیه، او نارضایتی از تقدیر الهی نداره. بچهش مریض بشه، خودش مریض بشه، میگوید هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. از هیچ مصیبتی مشکلی گله نداره، میگه هرچی پیش میاد چون خدای من خواسته، اون قشنگ خواسته، خدا برا من بد نمیخواد، خدا مهربونه، خدا داراست، خدا توانا و قدرتمنده. اگه او خواسته خوب خواسته برای من، او هیچ وقت بد برای من کسی نمیخواد. این حالت رضا در وجود امام حسین علیه السلام موج میزنه و شیعیان امام حسین علیه السلام در این شرایط که مشکلات پرسشون میکنه باید به مقدرات الهی راضی باشن و رضای به مقدرات الهی غیر از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و با ظالم بد بودن و استکبار ستیزی و نفاق ستیزی و بدعت ستیزی، اونا وظیفه جهادی ماست. اما در زندگی نباید مضطرب باشیم، نباید دغدغه داشته باشیم، باید خودمون رو به خدا بسپاریم و اون چه خدا برای ما پسندیده است ما هم اون رو بپسندیم. این درسی است که حضرت سید الشهدا هم در عمل به ما داده و هم شعار رضا بوده. خب این ایام، ایام اسارت آل الله و اسرا بیشتر از شهدا مصیبت دیدن. شهیده یه بدنش هم قطع قطع شد، چند دقیقه تمام شد رفت. اما این اسرا هر لحظه شهید بودن، هر لحظه درد و غم عالم تو وجودشون بود. 17 روز بی بی حضرت زینب و آل الله رو در کوفه زندانه کرده بودن. گاه اینا رو از زندان بیرون می‌آوردن. اما چجور بیرون می‌آوردن؟ 70 و چند زن و کودک رو با یک طناب بسته بودن. اینا رو قطار می‌کردن. گاهی تازیانه می‌زدن. یکی تون می‌رفت، اونای دیگه هم رو هم می‌ریختن. لباس هاشون لباس مناسبی نبود. با این حال ای کاش اینا را برای هواخوری بیرون می آوردن، نه برای اهانت و اذیت بیرونشون می آوردن. این حرامزاده در دارالعماره نشسته، بر تخت غرور تکیه زده، مجلس شراب آراسته، گفته اسرا رو بیارن تو مجلس. و سرا رو وارد مجلس ابلیسی آقا جان خودم امام زمان من خیلی سخته روزه امه جانت، روزه اسارت برای شما خیلی سخت. آقای ما دل ما هم با شما میسوزه، هم به شما دلمون میسوزه، هم مصیبت عمه جانتون دل ما رو کباب کرده. وقتی اسیران رو وارد شراب مجلس شراب کردن، حضرت زینب آخه تو این شهر یه مدتی امیرزاده اعظم بوده، درس تفسیر داشته، زنای کوفه افتخار میکردن بیان پا درسش بشینن. حالا در لباس اسیری با دست بسته با لباس نامناسب داره وارد مجلس میشه. بیبی سرشو پایین آورده بود، آخر قد بلند بود، رشید بود. دید اسیرا خودشو پایین آورده بود که دیده نشه. نانجیب دید یه خانمی داره خودشو پنهان میکنه، گفت من حاضر متنکره، این خانمی که خودشو مخفی میکنه اینو به من معرفی کنید، این کیه که داره این حالت رو نشون میده؟ من حاضر متکبرم، کیه این زنی که وارد شد به ما سلام نکرد؟ گفتن حاضر زینب و بنت علی، این زینب دختر امیر المؤمنین. نانجیب زخم زبان زد، نمک به زخم دل حضرت زینب پاشید. گفت یا زینب کیف رأیت صنع الله با اخیک الحسین؟ زینب دیدی خدا چه بلایی به سر برادر؟ اما حضرت زینب قهرمان بود، جوابش رو داد، گفت خدای متعال قتل را بر برادر من نوشته بود، با پای خودش به قربانگاه آمد، با افتخار آمد، به درجه شهادت نائل شد. نانجیب دید نه هنوز جرأت داره، حاضر جوابی میکنه. میدونی چی کاری کرد؟ سر مقدس ابی عبدالله جلوش بود، تو تش گذاشته بودن، چوب خیزرانی در دست داشت، این چوب رو بلند کرد به لبهای ابی عبدالله. پیرمردی از گوشه مجلس این منظره رو دید طاقت نیاورد، بلند شد گریه کنم داد زد، گفت نانجیب نزن به این لبها، من خودم دیده بودم پیغمبر لب به این لبها گذاشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدایا به مصائب آل بیت و عظمت امام حسین لباس ظهور بر قامت صاحبمون حضرت مهدی بپوشان.